أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در رواية مالك ابن عوف بود. مالك ابن عوف أشجعي حسب روايات ابتدا درباره سند این روایت بحث کردیم و گفتیم که سند روایت دچار خلل هست، چه سندی که رزیق ابن حیان از راویان آن هست و چه سندی که صالح ابن معاویه ابن صالح از راویان آن سند است. بحث امروز ما در دلالت روایت است. بحث ما در دلالت روایت نیست. به نظر ما دلالت روایت اجمالاً اگر بخواهد متضمن حکم واقعی اولی باشد، قطعی البطلان است و متعارض با قطعیات شرع ماست، و اگر بخواهد حکم ثانوی مخصوص به حال و ضروری تقییعی باشد، دلالتی بر عدم شرطیت عدم در حاکم نخواهد داشت. بیان این اشکال به این ترتیب است که سیاق روایت دلالت دارد بر اینکه عبارت ذیل روایت که آمده است لا تنزعن یا لا ینزعن یدا من طاعت ابدا، این اشاره به همون ائمه اشرار است یا شرار الائمه است. روایت به شرار الائمه اشاره دارد وقتی میگوید حالا طبق روایت که لا ینزعن یدا من طاعه، به دلیل اون که اول میفرماد خیار ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم و تصلون علیهم و یصلون علیکم و شرار ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم تلعنونهم و یلعنونکم قالوا قلنا یا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك قال لا. این افلا ننابذهم به کی برمیگرده؟ ضمیر ضمیر به همون شرار ائمه برمیگرده. بعد که میگوید الا من ولی علیه وال فرآه یأتی شیئا من معصیت الله، خب معلوم است مراد والی عاصی است که میفرماید بعد ولا ینزعن یدا من طاعه. خب این که معلوم. حالا عرض ما این است که این شرار ائمه که با این اوصاف در روایت آمده اند، یکی تبغضونهم و یبغضونکم، یکی تلعنونهم و یلعنونکم، این دو، سه مرتکب معصیت الله اند. این سه وصف رو در روایت برای این شرار ائمه نقل کرد. بعد آمده است که بعد از این ائمه اطاعت کرد، لا ینزعن یدا من طاعه، یعنی باید از امامی یا از فرمانروایی، از حاکمی که هم معصیتکار است هم یلعنونکم و تلعنونهم هست، شما به اونها لعنت میکنید اونها هم به شما لعنت میکنید، شما از اونها نفرت دارید اونها از شما نفرت دارید، این هم چه ائمه ای رو میفهمد که باید اطاعت. این امر به اطاعت اگر امر واقعی باشد، یعنی حکم واقعی خدا این است که باید اطاعت کرد از اینها، که اونخ کاشف از مشروعیت حکومت اینها خواهند، که بس بنابراین حکومت این انسانهای شرور، این حاکمان ظالم و حاکمان مورد بغض و لعنت و معصیتکار مشروعیت دارد در دین اسلام. اگر به چین معنی، اگر این معنی باشد مراد از این روایت، لااقل دو اشکال پیدا می کنه. اشکال اول این که این اوصاف کاشف از این است که بین این حاکمان و بین جامعه اسلامی رابطه براءت وجود دارد، رابطه براءت وجود دارد. چون این که میگه تبغضونهم و یبغضونکم، تلعنونهم و یلعنون، بعدم معصیتکارم هست، اینا که معصیتکارن و لعنت جامعه شامل اونا هست و مورد بغض مردم هست. خب بغض و لعنت معیار چیست؟ معیار براءت اون آیه کریمه در حق حضرت ابراهیم میفرمایند ولکم فی ابراهیم فقط کان لکم فی ابراهیم قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. خب این براءت رو در همین آیه تفسیر کرد به همین عداوه و بغضاء دیگه. خب در آیه میفرماید تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. خب لعنت معیار براءت دیگه. آدم از کسی که براءت میجوید چگونه اعلام میکنه براءتش رو؟ با لعنت به او. لعنت به او فرستادن اعلام براءت از اوست. بغض نسبت به او به معنی براءت از اوست. خب این ائمه ای که مورد براءتند طبق روایت، مورد براءت جامعه اند، مورد براءت مؤمنین اند، اگر بخواهد دستور به اطاعت آنها صادر شود یعنی چی؟ یعنی باید اینها مورد ولایت باشن، مورد تولی باشن. چون برترین جلوه تولی چیست؟ اطاعت. مثلا اطاعت یعنی چه؟ اطاعت برخواسته از تولی است. فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا و یتولى الله و رسوله والذین آمنوا همون چیزی است که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این همون دیگه. این تولی به اطاعت تفسیر در خود قرآن تولی به اطاعت تفسیر شده. اطاعت برترین جلوه تولی است. روایت بنابر این تفسیر که ما بخواهیم امر به اطاعت رو امر واقعی تلقی کنیم، معنیش این است که امر به تولی داده، یعنی هم تبری هم تولی. یبغضونکم، شما تبری دارید از اینا. تولی و تبری قابل جمع نیست. بر فرض تبری امر به تولی کردن، فرض تبری است. نمیگوید تبری نجویید، نمیگوید لا تنعنونهم، تلعنونهم رو اقرار میکند، تقریر میکند، تبغضونهم رو تقریر میکند، تأیید میکند، رد نمیکند. چون در مقابل کی بیان میکند این تلعنونهم و یلعنونکم رو؟ در مقابل اون خیار الائمه که تحبونهم و یحبونکم، تصلون علیهم و یصلون علیکم، اشاره به اون. در مقابل او این ائمه‌ای که شما تلعنونهم و تبغضونهم، و این لعن و بغض رو هم روایت تقریر میکند، یعنی تأیید میکند، تثبیت میکند، رد نمیکند. نمیفرماید که لا تبغضوهم لا تلعنوهم، نمیگه، میگه شما اینها رو نسبت به اینها بغض دارید، به اینها لعنت میفرستید. حالا با زبان ما با بیان ما لعنت شما هم بجاست، بغض شما هم بغض بجاییست. در این حال باید تولی کن از اونا، یعنی هم تولیتون درسته هم تبریتون درسته. این تناقض تضاد قابل جمع نیست، ولذا مضمون روایت بودم دچار همون خللی می شود که در روایت قبل گفتیم که این خلل داخلی در روایت وجود پیدا میکنه، یعنی روایت در داخل خود می شود متعارض می شود متضاد، ولذا از قابلیت قبول و از حجیت می افته. اگر بخوایم چنین حمل کنیم روایت رو، یعنی لا تنزعن نیلا من طاعه رو، اگر بخوایم حمله بر وجوب اطاعت واقعی کنیم. اشکال دیگر این حمل، این اگر بخوایم حمله بر وجوب اطاعت واقعی کنیم، تعارض این روایت خواهد بود با مسلمات شریعت ما و آیات قطعیت الدلاله صریحه در عدم جواز اطاعت حاکم ظالم. این وصفی که در روایت آمده است منطبق بر حاکم ظالمه، چون معصیت الله یعنی ظلم به نفس خود آیه کریمه. قرآن کریم چه می‌فرماید؟ می‌فرماید و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، یا در جای دیگر می‌فرماید اون کسانی که یتعدون حدود الله فاولئک هم الظالمون، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. این و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون صریح در این که تعدی از حدود خدا ظلم است و ظالم حساب می شود. خب فرض شده است در این روایت که این حاکم، این آمر، این امیر معصیتکار است، با فرض این که معصیت کار است میفرماد اطاعت او واجب. خب معصیت کار ظالم است. خدای متعال در قرآن کریم به صراحت میفرماد لا ترکنوا الی الذین ظلموا، و معلوم است که برترین شکل رکون اطاعت، یه اطاعت بالاترین رکونه. باشه، رکون میگه، آیه میگه لا ترکنی.
مشکلی هم نداره در اون قید عوامی که انجام معصیت میکنه لا طاعت المخلوقان بیاد قید میزنه. به ذهن روایت هم درست داره به خاطر یه مصلحت بالاتری که اگر این تحت تحت حکومت یک حاکم نباشه از سطح هست بوده شما همینجا باشه در غیر از درست اون شخصیتش شخصیت ظالمی هست اون در اون
عواملی
که
همه معصیت نمی کنه
اطاعتش
کنه. خب میشه رکون دیگه، میشه رکون دیگه، در هر امری اطاعتش میشه رکون دیگه. آیه می فهمد لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. خب آیه صریحه در عدم جواز رکونه، اطاعت رکون است. علاوه بر آیه لا ترکنوا، اون آیه کریمه عرصبت که شدیده در نهی از تبلی ظالمین و امر به تبری از ظالمین که می‌فرماید در سوره بقره ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك یریهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. که جهنمیان آرزو میکنند ای کاش ما به دنیا برگردیم تبری بجوییم از این حاکمان، از این مطبوعان، از این فرمان روایانی که ما از اونها تبعیت میکردیم. معلوم میشد که این که ای کاش میامدیم بیرون دوباره برمیگشتیم و تبری میجستیم، یعنی علت افتادن توی آتش ما الان، علت این عذاب ما چیه؟ اینکه تبری نجستید. خب آیه دارن میگه که باید اطاعت کنید از همین حاکمان ظالم، تبری نجویید، یعنی بعد برید جهنم بعد این آرزو رو بکنید، اینجوری میشه. ولذا آیه صریحا نفی میکند مضمون روایت را. اگر مراد از لا تنزعن یا لا ینزعن یدن من طاعتن حکم واقعی بشه. ها بسیار، حالا اون دیگه فرض بعدی است. حالا دیم در فرض اول چه میگیم؟ میگیم اگه این حکم واقعی باشه، نه حکم مختص به حالت ضرورت، نه حکم ثانوی.
در همون غیر فرض ضرورت هم اینجا بگیم تبری هست، تا تبری از اون ظلم میشه. بالاخره اون عوامل دو قسمه، یا عوامل هست که امر به معصیت میکنن.
نه، ظلم مال اوست دیگه، تبری از اوست دیگه.
تبری از اون ظلم میشه دیگه.
تبری از اوست. نه 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 اینجور نیست.
تبری از شما
میتونی
بگیم هنوز هست.
نه نیست.
در مورد والدین
ظالم تبری از خود ظالم میشه. به دلیل ظلم، چون ظلم حیثیت تقییدیه نیست، بلکه حیثیت تعلیلیه است. تبری از خودش میشه. از خودش میشه تبری. وقتی ظالم شد، باید از او تبری جست. در آیه میفرماید که ابراهیم لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقولهم لقوم انا براء منكم بعد و مما تعبدون من دون منكم. ما از خود شما تبری میشه. اما حتی تؤمنوا بالله، تا ایمان به خدا تا برنگشته اید از ظلمتون، همچنان ما از شما تبری میجوییم. این نکته بسیار مهمی است. همیشه تبری از شخص ظالم است، البته ظلمش علت این تبری است، اما تبری از خود اوست و تبری جستن از خود ظالم می داره.
ولایت پدر ظالم چی می‌فهمی؟
چی؟
ولایت پدر ظالم بر اولادش، با اینکه ظالم هست اما ولایتش به هم نمی‌خوره.
می‌دونم این چه دفتی بحث
بوده؟ در اینجا میگه که این مورد خاصه، در مورد حاکم هم همینطوره. ولایتش
سر جاش
باشه با اینکه معصیت کنه، امر به اطاعت
اونجا هم تبری باید
باشه، به معصیتش باشه.
تبری از ظالم، تبری از پدر ظالم و ازش تبری میجوه. اونجا هم با تبری اون اطاعت، اطاعت از پدر نیست که، اطاعت از خداست. اگر همچه اطاعتی باشه، پدر ظالم هم سلب ولایت بشود از او اگر بخواهد به ظلم امر کنه، ظالم باشه سلب ولایت میشه. چنین نیست که اگر پدر ظالم بود بازم ولایت داشته باشه. خب در جاهای دیگر در آیات کریمه قرآن اصلا صریح است در این که امر ظالمان، اتباع امر ظالمان، اطاعت امر ظالمان جایز نیست. فاتبعوا در سوره هود، فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار. اصلا علت این که اینها رفتن تو آتش چی بوده؟ اتباع امر بوده، اتباع امر ظالم. و اتبعوا فی هذه لعنتا، هر جا این اتباع ظالم هست مسئله لعن هست، همون چیزی که در این روایت وجود داره. و اتبعوا فی هذه لعنتا و یوم القیامت و بئس بل و یوم القیامه بئس الرفد المرفود. یا آیه دیگر، هر دو هم در سوره هودن، آیه این آیه که خوندیم سوره هود آیه 97 و 99، آیه بعد و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه. بازم به دلیل اتباع امر، این همه اتباع امر ظالم اینقدر تشدید شده است بر او در آیات کریمه قرآن. چگونه می شود اون وقت این اتباع امر ظالم واجب باشد؟ لذا اگر ما بخواهیم این لا ینزعن یدا من طاعت رو حمل بر حکم واقعی کنیم، هم دچار خلل داخلی می شود و تضاد و تعارض داخلی از یک سو روایت که از حجیت می افتد و از سوی دیگر تعارض با قطعیات خواهد داشت و لذا قطعا از حجیت سقط خواهد شد. این بنابر فرض اون که ما این لا ینزعن یدا من طاعت رو حمل بر حکم واقعی کنیم. اما اگر بگیم نه، روایت دارد می فرماید که این شرار ائمه، اینا ائمه هستن، علی شرار ائمه هستن، خود گفتن شرار ائمه یعنی اینها مشروعیت ندارن و اطاعتشون جایز نیست، لکن دستور تقیه داده می شود، همون دستوری که در روایات ما هم آمد که اگر چنین حکام ظالمی بر شما مسلط شدند و شما دیدید که امکان معارضه با اینها ندارید، بخواید بجنگید، میکشند شما رو، در موارد تقیه، تقیه کنید، لا ینزعن یدا من طاعت، تقیه کنید به لحاظ ضرورت. اون وقت دائر مدار ضرورت خواهد شد، دائر مدار احکام تقیه خواهد شد. ما در محل خود گفته ایم که تقیه و کلن احکام ثانوی که بر مبنای عسر و حرج یا بر مبنای ضرورت هستند، اینها دائر مدار همون ضرورت یا حرجند. اگر این عنوان منتفی شد، یا حتی در موارد ضرورت اگر یک ضرورت با یک ضرورت اشدی تزاحم یافتند، یک ضرورت اخف مغلوب خواهد شد. تمام احکام ضرورت، تمام احکام ثانوی تزاحمی چنین است، قاعده تزاحم برشون باقی میشه و تمام موارد تقیه از موارد تزاحمند. یعنی تقیه یعنی چی؟ یعنی وقتی تزاحم حاصل میشه بین این که شما خونت ریخته بشه یا یه فرمانی رو از یک ظالمی اطاعت کنی، خب میگه اینجا فرمان رو اطاعت کن، خونت ریخته نشه. اما این در جایی است که اگر این فرمان، فرمان ریختن خون دیگری نباشه، اگر فرمان، فرمان ریختن خون کسی باشه، دیگه اینجا این فرمان واجب الطاعه نیست. یعنی جدی مورد تقیه نیست. این نشون دهنده این است تقیه اصلا از موارد تزاحم، تقیه حکم خاص نیست، همون حکم طبق قاعده است و تقیه مشمول تمام احکام باب تزاحم. پس تقیه همه جا جایز نیست، تقیه در اونجا جایز است که امر دائر باشه بین این که بین دو حرام، بین دو حرام، یک حرام اهم، یک حرام مهم. گفتم اینجا گفته می شود که اینجا حرام مهم رو مرتکب بشو برای اینکه از حرام اهم اجتناب کرده باشی، قواعد باب تقیه کلن جاری خواهد شد. این لا ینزعن یدا من طاعت هم از این باب خواهد. احکام اضطراریه همینطوری است. فمن اضطر غیر عاد ولا باغ فلا اثم علیه. این اضطرار درست است، اضطرار موجب حلیت می شود، اما به شرط چی؟ عدم البغیه و عدم الاعتداء. انما حرم علیکم المیتة و الدم فلا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم در یه جد داریم، یا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد در جای دیگر داریم. احکام اضطراری، احکام ثانوی، اینها مطلق نیستن، نه دائم داره، همون حیثیتی هستند که موجب رفع حرمت شده است در حدود تزاحم و در حدود انطباق قواعد باب تزاحم. و این همون چیزیست در روایت ما هم آمده که قاعده ما هست. بنابراین معنیش این است که اگر شما دچار چنین حاکمان ظالمی شدید و امر دایر بود بین اهم و مهم، شما به اهم عمل کنید، ترک مهم کنید. اما اگر اینطوری شد که این حاکم ظالم میخواست اصلا دین رو بیشکن کند، اگر دین رو اصلا میخواست بیشکن کند، دیگه اینجا یه تقیه نیست. لذا فرمود لا ما اقام الصلاة، همین روایت شرط کرده است. چرا این لا ینزعن نیدن من طاعه رو فرمود ما اقام الصلاة؟ روایت این است، یه بار دیگه این مقطعش رو میخوانیم که فرمود، طبق روایت، البته ما اصلا روایت رو صحیح نمیدانیم ولی الان طبق روایت، قلنا یا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك، به جنگشون برخیزیم؟ فرمود لا، ما اقام الصلاة ما اقام فیکم الصلاة الا من ولی علیه وال فرآه یأتی شیئا من معصیت الله فلیکره ما یأتی من معصیت الله ولا ینزعن یدا من طاعه. خب این معنیش این است که اگر یه حاکمی بود ظالم ولی دین معذالک در خطر نبود از وجود او، بیزیرین اصل دین، اساس دین در خطر نبود، در چنین موردی شما تقییتاً از او اطاعت کنید، چون امر دائر است به این که اطاعت کنید یا اطاعت نکنید. اگر اطاعت نکنید دچار خطرهای شدید خواهید شد و دفع اون خطرها اطاعت. و بعدم از روایت برمی آید که مراد از این حکامی که تلعنونهم و یلعنونکم و تبغضونهم و یبغضونکم، اینا همون حکام بنی امیه است و حکام دیگری از این حکام جوری که به جای ائمه اطهار خودشون رو نشوندن، چون آمده است ائمه را دو قسم کرده است. ائمه خیار ائمتکم کیانند؟ اونایی هستند که تحبونهم و یحبونکم. خب اینا کیان؟ اونایی هستن که در قرآن کریم امر به محبت اونا شد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القرب. اونا هستن که تحبونهم، ان تحبونهم بما انکم مسلمون، شما که با وصف اسلامی اینا رو دوست دارید، اونا هم شما رو دوست دارن. البته آنها تصلون علیهم و یصلون علیهم، شما بر کی صلوات میفرستید؟ بر محمد و آل محمد صلوات میفرستید. اللهم صل علی محمد. اونها هم بر شما صلوات بفرستن، چون دعا میکنن برای شما. خب این مصداقی غیر از رسول اکرم و اهل بیت او نداره، این خیار ائمه است. بعد میفهمد که اگر مبتلا شد به شرار ائمه، این شرار ائمه همون ائمه هستن که امامتشون غیر مشروع است، میفهمد که مادامی که دین در خطر نیست، اصل دین، تقیتا اونها رو اطاعت کنید. این میشود مضمون روایت. بنابراین بودن روایت از دلالت بر عدم شرطیت عدل بیرون میاد، بلکه دلالت تأکید میکند شرطیت عدل رو. میفهمد که یعنی از روایت در نتیجه اینجور استفاده میشه که این شرار ائمه ائمه نامشروع اند، منتها این ائمه نامشروع تقیتا از اونها باید اطاعت کرد طبق این ضوابطی که عرض شد. ادامه بحث کنید انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله.